بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب امشب 17 جلسه بحث معاد در قرآن. من نسبت به 16 جلسه قبل یادآوری میکنم ما چی گفتیم و امشب چی باید ادامهشو بگیم، و انشالله از مهر اگر خدا خواست ادامه بحث چگونه ادامه بیابه. عرض کردم از نظر قرآن کریم یکی از مهمترین موضوعات اعتقادی معاده، هم از نظر باور عقلی و ذهنی و شهود قلبی یکی از مهمترین مسائل اعتقادی ماست، هم از نظر تربیتی و اخلاقی آثاری که معاد میتونه برای عموم داشته باشه از آثار توحید بیشتره. آثار توحید برای خواص عجیبه، همونی که جلسه قبلم به مناسبت انصار المهدی فی آخر الزمان روایت خوندم، امام فرمود اونا کسانی هستن که توحید واقعی دارن. اگر کسی توحید را به همون معنای شهود قلبی، کسی به اون مقام توحید برسه که همه چی حله، ولی برای عموم مردم آثاری که معاد داره حتی از توحید بیشتره، چون باوری که نسبت به قیامت پیدا کنن، این که باید در پیشگاه عدل الهی حاضر بشن، نتیجه اعمال خودشونو ببینن، اونم به شکلی که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره خیر یک ذره شر بی حساب نمیمونه، خدای جهان دقیق عادل حکیم، هر کسی رو به حق خودش میرسونه، این خیلی بحث عجیبیه. لذا از نظر کمی تعداد بیشترین آیات قرآن اول راجب معاده، دوم راجب توحیده، راجب خداشناسی. اینم شاید یه دلیلی بر همین برداشت بنده باشه که اینقدر قرآن کریم به عناوین مختلف بحث معاد رو مطرح کرده. خب این یه بحث بود. ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم معاد یک موضوع بسیار مهمی. این مسئله اول. مسئله دوم که ما در طول این 16-17 جلسه با هم بحث کردیم به اینجا رسیدیم که آقا کلن به ویژه برای ما شیعیان پیروان مکتب اهل البیت علیهم السلام با توجه به سیره معصومین بحث‌های اعتقادی تقلیدی نیست، تحقیقیه، استدلالیه. باید ما مباحث اعتقادیمون را محققانه بپذیریم. یعنی اگر به شما بگن مسلمانید به چه دلیل میگید خدا هست؟ باید دلیل داشته باشید. اگر به شما میگن شیعه اید امیرالمؤمنین را امام بلا فصل میشناسید؟ باید دلیل ارائه کنید. و اگر به شما بگن شما اعتقاد دارید که بعد از مردن زنده میشویم و در محکمه عدل الهی حاضر میشیم؟ باید دلیل داشته باشید. حالا مشغله روزمره افراد، سرگرمی های مختلف اونچنان ما رو به خودمون مشغول کرده که ممکنه از یک سو بگیم آقا کی وقت داره حالا بیاد کتاب بخونه، جلسه بره، بحث بکنه اینا رو، یا ما میگیم بوده دیگه، قبول داریم. دین میگه نیست، مکتب تشیع میگه نیست. شما رساله عملیه هر مرجع تقلید رو بردارید نگاه کنید، صفحه اول فروع دین تقلیدی میتواند باشد، لذا میتونید به مرجع تقلید مراجعه کنید، اما اصول دین تقلیدی نیست. گاهی میان میگن آقا زندگی روزمره ما اجازه نمیدهد. آقا شما میتونید بگید زندگی روزمره من اجازه نمیده نمازم بخونم، وقت ندارم؟ شما باید یه جوری تنظیم کنید نماز تو هم بخونید. شما میتونید بگید که آقا من چون تابستون هوا گرمه میخوام برم حجرم بازار، میخوام برم سر کلاس دانشکده بحث کنم، لذا روزه برام مشکل نمیگیرم. شما باید یه جوری تنظیم کنید، مگر واقعا در یک شرایط خاصی که از نظر طبی توجیه داشته باشه، وگرنه باید روزتون رو بگیرید. لذا نمیتونید بگید آقا مشغله زندگی اجازه نداد. نه خیر، باید یه مقدار وقت بگذارید. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شیعیان ما کسانی هستند که شبانه روزشون رو سه قسمت کنن؟ یعنی اگه اینجوری نباشیم شیعه علی نیستیم. یک قسمت کار و کوشش. ما تو دین تنبلی نداریم، بالاخره هر کسی یه کاری داره، باید در این عالم فعال بود، کار کرد، کوشش کرد. یه قسمت خواب و خوراک، استراحت. بالاخره ما خوابم احتیاج داریم، ما خوراکم احتیاج داریم، ما به اندازه لازم باید استراحت کنیم که بتونیم به کارامون برسیم. یه قسمت عبادت. خب عالی ترین عبادت یک بعدش عبادت فکریه، همونطوری که نماز یه عبادتیست، یه جنبه بدنی داره، جنبه فکری هم داره. عالی ترین عبادت بحث‌های علمی برای فهم حقایق دینیه. من اجازه بدید دو تا روایت یادگار امسال تحصیلی ما باشه. خب ما طبق روال سال تحصیلی حساب میکنیم، اول مهر و ابتدای امسال جلسمون حساب کردیم، امشب هم به عنوان پایان تعطیلات که حالا ماه رمضان چند شب که حساب خاص خودشو داره تا بعد مهر بریم. من دو تا روایت، این هدیه امسال ما باشه، مخصوصا دوستانی که دستن در کار تعلیم و تربیت یا عزیزانی که مشغول تحقیق و تعمق در دینن، هر دو از امام عسکری علیه السلامه. خیلی عجیبه، به خود امام عسکری سوگند، خیلی این دو تا روایت منو به خودش مشغول کرد، خیلی منو به خودش مشغول کرد. امام عسکری علیه السلام فرمودن من قوی مسکینن فی دینهی ضعیفن فی معرفته، یا قوا، حالا هر دو صورت میشه خون، کسی که تقویت کند یه مسکین در دین را. مسکین یعنی فقیر، نیازمند. یه وقت مسکین در ماله، میگه آقا فلانی فقیره، مال نداره، آقا یه مقدار کمکش کن، کار خوبی هم هست، اشتباه نشه. به ویژه حالا شما که اکثرا جوون و دانشگاهی و سرگرم درس و بحثید، اینجا مخاطب باید عزیزانی که امکانات مالی دارن، آقا توی ماه رمضان به فکر فقرا باشید. شما رو به خدا یه مقداری اونایی که توان دارن، از نظر برنج، از نظر روغن، از نظر گوشت، از نظر امکانات، افراد متدینین میخوان روزه بگیرن، جوون دارن تو خونشون، این سحری خوب نخوره نمیتونه روزه بگیره. این تکلیف بر من و شما که اگر میتوانیم اینا رو شناسایی کنیم، به اینها کمک کنیم، والله دو تا مرجع تقلید در سطح بسیار بالا، یکیش از دنیا رفته، یکیش الان زنده است. هر دو من با این گوشم محضرشون بودم، شنیدم، فرمودن من مردد شدم، مرجع تقلید مردد شدم که با سهم امام شهریه به طلبه ها بدم یا فقرای شیعه رو سیر کنم. بین این دوتا الان مرددم. یعنی اینقدر فقیر شیعه رو سیر کردن مهمه. او وقت اگر یک خانواده فقیری، اینا رو میدونم دارم عرض میکنم، به جهت سحری خوب نخوردن و تغذیه خوب نداشتن نمیتونن روزه بگیرن، کی باید جواب؟ اما بحث اینه، حالا یه وقت کسی مسکینه از چه دهد؟ فرمودن فی دینهی ضعیفن فی معرفته، در معرفت دینی ضعیف، ضعیف در دینه. الا ناسب مخالف، در مقابل یک ناسبی دشمن دین که مخالف دینه، اینو تقویت کنه و افهمهو، به او بفهمونه، او رو قوی بکنه و او رو در این زمینه بالا بیاره. لقنه الله تعالی، وقتی که اینو تو قبر گذاشتن خدا به او تلقین میکنه. یعنی چی؟ شما در روایات دارید یه وقت میگن آقا این روح انقدر ارزش داره، اولیای الهی میان به استقبالش تلقین میکنن. یه وقت میگن این روح انقدر، نفس انقدر مقام داره که امامان میان کمک، امیرالمومنین میاد بالا سرش تلقین میکنه، میگه بگو نترس. میگه خدا میگه خودم میام. این چقدر این مقام بالاست. حالا ادامه داره، فقط این تیکش مورد نظرم بود. اما روایت دوم باز از امام عسکری علیه السلام، ان محبی آل محمد صلی الله علیه و آله، مساکین، مسکینان و نیازمندان از محبین آل رسول، که اینجا هم باز قرینه داره الان توضیح میده که این مساکین، مساکین فکری، مساکین معرفتی، مواساتهم افضل من مواسات مساکین الفقرا، اگر شما با اینا مواسات کنید خیلی بالاتر، افضل از مواساتی که با نیازمندان فقیر مالی میکنید، اون جای خودش محفوظه. و حمل لذین، اینا کسانی هن که مسکنت پیدا کردن، ضعف پیدا کردن از نظر ایستادن با دشمنان نسبت به دینشون. الا فمن قواهم به فقهی و علمه حتی ازال مسکنتهم ثم یسلطهم علی الاعداء الظاهرین النواصب و علی الاعداء الباطنین ابلیس و مردتهی حتی یحزموهم عن دین الله. اینایی که میان اینا رو تقویت کنن تا در مقابل دشمنان ناسبی و مخالفین مکتب الهی ایستادگی بکنن و اینا رو از کنار ببرن، اینا کسانی هن که خداوند به اینها تلقین میکنه و کاری میکنه. این نکته خیلی عجیبه، حول الله تعالی تلک المسکله الا شیاطینهم، خداوند این فقر و این بیچارگی و این مسکنت فکری را به طرف مخالفینشون میبره. چقدر این قشنگ. یعنی چی؟ یعنی یه وقت من بچه شیعه انقدر تو دینم ضعیفم، انقدر مطالعه نکردم، تو جلسات به درد بخور که چهار کلمه یاد بگیرم نرفتم، چنان ضعیفم تا یه اشکال میکنن یا دوچار تردید و ریب و شک میشم، نکنه راست باشه، یا نه شک نمی کنم، میگم من دیگه حوصله رفتن تو این جماعه ندارم چون از یه اشکالا میکنم، من فعلا راه خودم رو میرم. اما این روایت امام عسکری چی فرمودن؟ کتاب احتجاج طبرسی جلد 1 صفحه 4 چاپ سنگی، فرمود اونایی که میان این دسته از شیعیان رو تقویت میکنن، اینایی که ضعیفن در مقابل دشمنان مکتب محبین آل رسول ایستادگی بکنن و انقدر قوی باشن که اونها را به تردید بندازن، اینا کسانی هن که خدا میگن اینا مال منه. میدونی مقام چقدر بالاست؟ وقت به این دلیله که امام صادق علیه السلام فرمودن یکی از عالی ترین عبادت ها در شب قدر بحث های علمی برای فهم بهتر دینه، یکی از عالی ترین عبادت ها برای فهم بهتر دین در شب های قدره. خب پس بر این مبنا که حالا اینا نظام فکری مکتب ما شیعیانه چی میگه؟ میگه آقا جون عقاید تحقیق میخواد، خب یه مقدار وقت بذاریم، یه مقدار کار. آقا من کار دارم، من حجره دارم، من دانشکده دارم، من مگه ما فقط اومدیم تو این دنیا برای اینکه پول در بیاریم؟ مگه فقط ما اومدیم تو این دنیا که دکتر مهندس فلان رشته بشیم؟ اینا همه ابزار کاره، هدف اصلی بندگی خداست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کسی که خدا را نشناسد چگونه میخواد عبد خدا بشه؟ کسی که معرفت دینی پیدا نکنه شکل عملش چگونه خواهد بود؟ و لذا یکی از این مباحث مهم و به درد بخوری که قرآن روش خیلی هم تاکید داره بحث معاده، ما باید تو بحث معاد تحقیقی کار کنیم، مطالعه کنیم. خیلی بحث سوم، اینا رو کلی براتون بحث کردیم، میاد در ادامه. خب در بحث استدلالی، استدلال یا عقلیه یا نقلی، شما این قیاس شکل اول در برهان که یک امر منطقی است، هیچ انسان منصفی در این عالم نمیتونه بحث منطقی رو رد کنه. آقا شما اگر گفتی آ مساوی ب، این اول قبول کردید و بعدم قبول کردید ب مساوی س، کیه که در این عالم رد کنه بگه پس آ مساوی س غلطه؟ اگر گفت میگید مشکل داره، یا شیطونه یا بیماره. خب آ مساوی ب قبوله؟ میگه بله قبوله. خب ب مساوی س هم قبوله؟ بله. خب پس آ مساوی س از تو خودش در میاد دیگه. خب اینجا شما وقتی میگی صغرا کبرا نتیجه، گاهی صغرا عقلیه، کبرا هم عقلیه، خب نتیجه میشه عقلی. گاهی یکی از این دوتا نقلی میشه بر اساس قضاوت عقل بر اون مطلب درست نقل، نتیجهش هم میشه باز عقلی. ما این هر دو سبک رو در قرآن کریم راجع به اثبات معاد داریم که با مقدمه عقلی، با صغرای عقلی، کبرای عقلی، نتیجه عقلی راجع به معاد بگیریم، یا یکی از دو مقدمان و متکیه بر نقل بگیریم، دیگری رو عقل و نتیجه بگیریم. لذا اومد قرآن کریم چندین سبک رو شروع کرد. اولین بحثی که راجع به معاد مطرح کرد با هم بحث کردیم که یادتون باشه انشالله بعد از تعطیلات تابستونی از مهر بخوایم ادامه بدیم چی بود؟ گفتیم برای کسی که مقدمه عقلی رو بگیرید ثابت شد قرآن حق است. با چی؟ با عقل. و این روایت عجیب امام رضا علیه السلام به ابن سکید که در کتب معتبر روایی ما نقل شده، عجیب. ابن سکید وقتی به امام رضا علیه السلام عرض میکنه امروز حجت برای ما شیعیان چیه؟ امروزی که امام رضا تشریف دارن، امروزی که قرآن در میان ماست، امام رضا نفرمود قرآن، نفرمود انا، فرمود العقل. یعنی چی؟ بعد خود امام توضیح دادن، فرمودن شما با عقل اثبات میکنید قرآن حقه، شما با عقل اثبات میکنید امام حقه. وقتی با عقل اثبات کردی قرآن حقه، خب حالا قرآن اومد میگه که آقا یک خبر میده، خبرم به صورت تأکید بسیار شدید، الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فی و من اصدق من الله حدیثا. اگر همین یه دونه آیه بود برای کسی که مقدمه عقلی رو گرفته کافی بود. مقدمه عقلی چی بود؟ آقا همه اون دلائل عقلی که با اون عقل اثبات میکنید، قرآن معجزه است، قرآن وحیه، قرآن کتاب الهیه، عقل رو حکم کنید طبق این دلیل، این دلیل، این دلیل، این دلیل. میتونه کسی بگه قرآن وحی نیست؟ میشه کسی بگه قرآن معجزه نیست؟ با اون همه ادله‌ای که حالا بحثاش یا گذشته یا میکنیم فعلا کاری ندارم. خب وقتی این مقدمه عقلی رو کسی قبول کرد، حالا این قرآن میاد میگه لا ریب فی، شکی در اون نیست، و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی از خدا راستگوتره که قیامت هست. اینا یه شکل بحثه، این اخبار قرآنه، خبر دادن قرآنه بر مبنای کسی که قرآن قبول کرد. دو، میایم سراغ نحوه استدلالی که قرآن میکنه. ما تو این محدوده اومدیم، اینجا قرآن چیکار کرد؟ علاوه بر خبر دادن، نه استدلال هم میکنه، عقل من و شما رو به تلاش میگیره، عقل رو تلنگر میزنه، میگه فکر کن روی مثل. خب حالا میایم رو عقل، میگه آقا جون امور عالم یا ممکنه یا محاله یا واقع شده. امر واقع شده که ما بحثی روش نمی کنیم، اما امری که واقع نشده حالا عقل میخواد روش بررسی بکنه، میاد یه اموری را عقل میگه محال، شدنی نیست، اینو عقل میفهمه. مثل اینه که شما بگید کوه دماوند با همون وسعت با همون حجم در داخل این حسینیه جا بگیره، عقل میگه این نمیشه، برای اینکه تطابق ظرف و مظروف میخواد، این شدنی نیست. اجتماع نقیزین، عقل میگه هم چیزی نمیشه. سلب شی از خودش، عقل میگه هم چیزی نمیشه. اینا رو میگن محال. محال هم حالا تقسیم میشه به ذاتی و محال وقوعی و محال عادی و با اون توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. اما یه سلسله اموره برای عقل که مطرح میکنید، عقل میگه خب این که خیلی روشنه، اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است، این که استدلال نمیخواد، یعنی شدنی بسیار بسیار روشنه، واضح، ساده. مثلا فرض کنید بنده الان در جمع شما بگم آقایون، خانوما، من گفتم میشه کوه دماوند تو این سالن باشه؟ میگید نه، اصلا شدنی نیست. میگم میشه یه یخچال این گوشه باشه؟ خب بله میشه. چرا نمیشه؟ آخه چه استبعاد عقلی داره که نشه؟ بله، حالا کسی نمیخواد این کارو بکنه، اون بحث دیگریه. اما یه سلسله امور است، اینجا رو دقت کنید که بحث ما چندین جلسه است در آیات قرآن نسبت به این موضوع بود. یه سلسله امور است عقل به این راحتی نمیتونه بگه بله، منتها کسانی که حاضر نیستن فکر کنن، چون سخت فکر کردن، حاضر نیستن خودشونو زحمت بدن، اندیشه رو به کار بندازن، تعمق بکنن، فکر کردن، فکر نکنید کار ساده ایستا. از نظر پزشکی صاحب نظران این رشته میگن یک ساعت فکر کردن به اندازه 8 ساعت کار بدنی انرژی مصرف میکنه. فکر خیلی نیرو میبره، و لذا اگر واقعا روی موضوع انسان بخواد یه مقداری فکر کنه، به قدری این خستگی میاره که باید یک تمدید قوایی بکنه. افراد حوصله نداره، نمیخوان فکر کنن، لذا حاضر نیستن خیلی فکر کنن. از فکر متفکرینی هم که نیرو صرف کردن، خون دل خوردن، زحمت کشیدن، استفاده نمی کنن، مطالعه نمی کنن آثارشونو. لذا فوری یه اموری که برای عقل یه مقداری دشوار به نظر میاد، اول فوری میگن چی؟ میگن نمیشه دیگه. آقا این محال شما میگید نمیشه، یا مستبعده، بعید به نظر میاد، یه مقداری دشوار به نظر میاد. خب دشوار به نظر اومدن غیر از اینه که نمیشود، گفت مسئله رو نمیتونه حل کنه، میگه صورت مسئله رو پاک کن. خب این که کار رو حل نمیکنه که. لذا قرآن اومد چندین سبک رو پیش گرفت، چند جلسه با هم بحث کردیم که آیا مرد زنده شدن محال است یا یک امر مستبعد است. نمونه هایی رو ذکر کرد بر مبنای اون نمونه ها. هیچ عقلی در این عالم نمیتونه بگه مرد زنده شدن محال است، میگه مشکل است. خب مشکل یه حرفیه، مستبعد است، خیلی عجیبه. بله عجیبه، قبول داریم عجیبه. آقا 100 سال قبل به یکی بگن این قلبو در میارم یه قلب دیگه جاش میذارم، عقل نمیتونست بگه محاله، میگه آه مگه میشه، مگه میشه، یعنی ما نمیتونیم. ولی وقتی نمونه هاشو دیدن میگن دیدی شد آقا، بله میشه. حالا قبل از 100 سال اگر یک همچو کار پزشکی که کار عجیب شگفت انگیزی هم هست به یک انسانی که اهل تفکر و تعقله میگه عقلا دلیل بر محال بودنش دارید؟ میگه نه ما نمیتونیم. میخواد تو نمیتونی، این دلیل نمیشه که. قرآن کریم اومد یه سری آیات اینجوری برای ما مطرح کرد، اومد گفت که طبق این دلیل، طبق این دلیل، طبق این دلیل که براتون بحث کردم، شما واقعا میتونی بگی که مرده زنده شدن محاله؟ و شما نمیتونی، خیلی کارام شما نمیتونی، دیگران انجام دادن، اینم یکی از اونا، اینم یه بحثی بود گذشت. یه راه دیگر هم تو مباحث عقلی بود که خیلی برای افراد در عادی کردن اینجور امرهای مستبعد خیلی جالبه، قاعده ایست که ما تو این قاعده بودیم، تشبیه برای تقریب ذهن. یه امری که ذهن با او فاصله داره، ذهن خیلی براش دشوار به نظر میاد، یه مشابه هایی براش پیدا میکنه، میگن خب این مشابهش رو نگاه کنی، به ذهن نزدیک میشه، میگه اینا مثل همونه، خب این که شد پس اونم میشه دیگه. قرآن اومد از مشابه مرگ خواب را مطرح کرد، فرمود شما همونطوری که میخوابید بیدار میشوید، میمیرید و زنده میشوید. خواب هم یه مرگ کوتاهه، مرگ هم یه خواب طولانیه. تو روایات هم این مفصل بحث شد. خب این تذکر قرآن در سوره مبارکه زمر آیه 41 یا 42 به ما داد، الله یتوفى الانفس حین موتها و من لم یمت فی منامها. چند جلسه داشتیم اینو بحث میکردیم، گفتیم اینو بیاریم عقلی بشکافیم. حالا قرآن یه تلنگر زد، عقل ما رو یه تکانی داد، گفت برو روش فکر کن. خطبه اول نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام، یکی از فلسفه های زیبای بعث، نه تنها یکی، چون بعثت خیلی فلسفه ها داره، یکی از فلسفه های زیبای بعثت رو امیر المؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه چی فرمود؟ فبعث الله فیهم رسله و باتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. اومده دفینه های عقلی شما رو اساره کنه، حف کنه، بالا بیاره، یه تلنگر بزنه که فکر کن آقا عقلت تکون بده ببین اینجوری هست یا نه. یکی از اون جاهایی که راجع به اثبات معاد قرآن عقل ما رو داره تلنگر میزنه این آیاته، میگه مرگ جدایی نفس از بدن است. خب خیلی کار راحت کرده، حالا میایم روی این با هم بحث میکنیم. نفس چیست؟ بدن چیست؟ که در مرگ مثل خواب نفس از بدن جدا میشود. گفتیم بدن ماده است. خب ماده تا زمانی که نفس با او هست یه آثاری داره، مثل آب تا زمانی که گرما با او هست یه آثاری داره. آب گرم میسوزونه، آب گرم میپزونه، آب گرم تو لوله های رادیات شما فضا رو گرم میکنه، آب گرم چنین و چنان میکنه. آیا این گرما مال ذات آب است یا همراه شدن اون گرما با آب؟ خب یه گرمایی باش همراه شده. آیا بدن میتواند تفکرات، علم، آگاهی را به دیگران منتقل کند؟ نه، بحثش هم کردیم. بدن ماده است، ماده متغیر، علم ثابته. بدن ماده است، تو عالم ماده تطابق و ظرف و مظروف میخواد، تو دنیای نفس این حرفا وجود نداره. ماده اگر یه صورتی در اون نقش بست صورت دیگر رو نمیتونه بگیره، اگه صورت دیگه آوردید صورت قبلی باید محو بشه. در دنیای نفس صورتهای متعدد حتی تا لایتناها میتونه و و و این همه بحثایی که با هم کردیم یکی دو جلسه هم که نبود. پس به این نتیجه رسیدیم بدن ماده است، اقتضای عالم ماده رو دارد. نفس مجرد است، اقتضای عالم مجردات را دارد. زمانی که این مجرد و این ماده با هم دیگه همراه شدن یه جور اقتضا دارن، زمانی که از هم جدا شدن یه جور اقتضا دارن. حالا زمانی که از هم جدا شدن که مرگ داریم بحث میکنیم، خب نفس از بدن جدا شد، بدن چه میشه؟ کدوم فیزیکدان الان در کره زمین میتونه بگه، کدوم فیزیکدان الان در کره زمین میتونه بگه ماده نابود میشود؟ هیچ کی این حرفو نزده. کمیت ماده ثابت است، مگه همه فیزیکدانان عالم نمیگن؟ یعنی چی؟ یعنی ماده عالم فانی نمیشه، تغییر میکنه، از حالتی به حالتی در میاد، بحثش هم کردیم. خب ماده که بدنه که نابود که نمیشه، حالا تغییر میکنه، خاکستر میشه، پودر میشه، تو بدن گیاه میره، تو بدن یه حیوان دیگه میره. پلنگ اومد بدن یکی رو خورد، سگی اومد بدن یه آدمی رو خورد، اجساد بعضی بودایی ها رو آتش زدن، خاکستر کردن. همه اینا به صورت اجزای مادی تو عالم موجود، که اینو بعدن تو بحث معاد جسمانی من بحث میکنم. اینو که علم ثابت کرده، فلسفه هم که ثابت میکنه، روایت هم همینو میگه. من حالا اجازه بدید یه دونه روایت از امام صادق علیه السلام جلسه قبل خدمتتون خوندم، که از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا وقتی روح از بدن جدا میشه بدن چه میشه؟ حضرت فرمودن بدن متلاشی میشه ولی فانی که نیست، باقیه. جلسه قبل خوندم یادتونه. یه روایت دیگه اجازه بدید الان از امام صادق علیه السلام بخونم، فروع کافی جلد 3 صفحه 244. فاذا قبضه الله عز وجل، وقتی خدا قبض روح کرد، مرگ یعنی نفس رو از بدن جدا کرد، سیر تلک روح، سیاره با صاد میگرداند، اینجوری میشه. تلک روح اون نفس، اون روح، فی غالب که غالبه فی دنیا، مثل همین غالب بدنی که تو دنیا داشت یه همچو غالبی رو پیدا میکنه. غالب دنیایی چی بود؟ بدن مادی بود. ولی نفس بعد از جدا شدن از بدن تو چون نفس مجرده تو عالم مجردات تو برزخه، وقتی تو برزخه غالب برزخی پیدا میکنه، مثل تو رویای صادقه. ببینید شما الان تو عالم خواب مثلا پسر عموتون، پسر داییتون، مادرتون، خواهرتون رو خواب میبینید، میاد با شما حرف میزنه، سخن میگه، همدیگر دست میدید، همدیگر رو میبوسید. شما اون قیافه، اون بدنی که در عالم خواب بغل کردی، بوسیدی، دست مادرت بوسیدی، پاشو بوسیدی، با تو حرف زد، نفس مادر با بدن مادی دنیوی بود یا نفس مادر با بدن مثالی بود؟ با بدن مثالیه. شما با بدن مثالیتون در واقع با او ارتباط برقرار کردید. در عالم برزخ قالب مثالی دارید که امام صادق علیه السلام هم این رو اشاره فرمودن. و خیلی جالبه، یه روایت دیگه براتون بخونم در کتاب امالی مرحوم شیخ طوسی صفحه 581 و احتجاج مرحوم تبرسی یا تبرسی جلد 2 صفحه 256، ان حفظ ابن قیاس القاضی قال کنت عند سید الجوافره جعفر ابن محمد علیه السلام لما اقدمه المنصور فعداه ابن ابی الاوجا و کان ملحدن فقال له، میگه من خدمت آقای آقایان عالم حضرت امام صادق علیه السلام بودم، منصور دوانقی ظالم فاسق فاجری که ادعای خلافت داشت با ابن ابی الاوجای ملحد وارد شدن. آیه رو همه آشنا هستید که آیه 56 سوره مبارکه نساء، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. این آیه رو اومد به قول خودش به امام صادق اشکال کنه، ابن ابی الاوجا میگه من اونجا بودم، ابن ابی الاوجا اومد این آیه رو خوند، فقال له ما تقول في هذه الايه، شما راجب این آیه چی میگید وقتی که الان این هر زمانی که این بدن پوست و گوشت جدیدی پیدا میکنه میره یکی دیگه جاش میاد برای اینکه هی عذاب بشه، خب این که عوض شد دیگه، اون قبلی عذاب دیدیم، بعدی که عذاب نمیبینه. حب هذه الجلود، خب برای من اینو شما توضیح بدید که این جلد، این پوستا، این تیکای جدیدی که داره میاد، خب اون قبلی استیان کرده، خب عذاب شده، فما بال الغیر، این جدید که اومده دیگه چی؟ شما با اون بدن قبلی، مثلا من با بدن 20 سالگیم گناه کردم، الان 60 ساله از دنیا رفتم، خب با بدن 20 ساله منو مکافات میکنن یا با بدن 60 ساله؟ و تو قیامتم این بدن قبلی حالا گناه کرد عذاب شد، حالا که بدن جدید اومد، خب این بدن جدید که دیگه گناه نکرده. جواب امام صادق رو ببینید، من در رابطه با نفس و بدن میخوام عرض بکنم این روایت شاهده. قال ابو عبدالله علیه السلام ویحک هیه هیه و هیه غیرها، اما چی داری میگی؟ خودش خودش هم نیست، تناقض، نه چطور؟ قال اعقلنی هذا القول، فرمود خوب تعقل کن روی تعقل، همه حرفا رو عقل. امام صادق علیه السلام به ابن ابی الاوجا میگه عقلت به کار بگی، یه مقداری دقت کن ببین چی دارم میگم. ارأیت لو ان رجلا عمد الى لبنه فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها الى هيئتها الاولى الم تكن هي هي و هي غيرها. با مثال فرمود اگر شما یه آجری رو بردارید، اینو با آب و خاک و اینا درست کنید، یه آجر، دوباره این آجر خوش شده رو بشکنید، خرد کنید، پود کنید، آب جدید بزنید و پلان کنید، دوباره به شکل آجر در بیارید، اینو دوباره خاک کنید، پود کنید، دوباره یه آجر بسازید، این هم او هست هم او نیست. او نیست چون آب جدید اومده، ممکنه یه خاک جدیدی هم باشه، او هست چون بالاخره آجره. یعنی قالب آجر بودن حفظ شده یا نشده؟ چی باعث شد که قالب آجر بودن حفظ بشه؟ دخالت شما، دخالت شما. یعنی اگه شما دخالت نمی کردید، دوباره آب بش نمی زدید، دوباره این قالب نمی گرفتید، این آجر می شد؟ این آجر پود شد، پاشید اینجا. شما دخالت کردید، آب زدید، چی زدید، کا زدید، آجر شد. نفس دخالت میکند، قالب جسمیت میدهد و احساس مال نفس است نه مال بدن. مثل اینه که الان اگه این لباس من بسوزه، رنج را لباس نمیبرد، رنج را من میبرم که صاحب لباسم. خب حالا مرگ چیه؟ مرگ جدایی نفس از بدنه. بدن چه میشود؟ بدن میره تو عالم ماده، مراحلش رو طی میکنه تا قیامت که دوباره نفس بخواد این بدن رو، من اون بیاد اون قالبه رو دوباره، این قالب بگیره آجره رو درست کنه به تعبیر خودش. اما نفس چی؟ خب نفس هم اختزای خودش رو داره. وقتی ماده فنا ندارد، موجود مجرد فنا داره؟ پس موجود مجرد هم که فنا نداره. این همونیست که حکما تو فلسفه استدلال کردن و حرف قشنگی هم زدن، میگن وجود عدم نمی شود، وجود وجوده، ولی تغییر و تبدل ممکنه در موجودات ایجاد بشه. خب حالا بدن که ماده است، ماده که فنا نداره، علم فیزیک هم میگه کمیتش تو عالم ثابته، نفسم که مجرده به طریق اولا فنا نداره، تغییری که بدن داره به اقتضای ماده، تغییر اونجوری رو نفس نداره. و چون نفس مجرده، شعور داره، آگاهی داره، توجه داره، لحظه‌ای که از بدن جدا شد شعورش بیشتر میشه. چرا؟ چون زمانی که نفس تو بدنه، بدن حجابه. وقتی حجاب و تعلقات برداشته شد شعورش بیشتر میشه. به همین دلیل اون روایتی که جلسه قبل براتون خوندم، پیغمبر وقتی کشته شده های جنگ بدر رو تو چاه ریختن، اومد دهنه چاه فرمود که ها دید اون چی که خدا وعده کرده بود، ما که حقش رو یافتیم، شما یافتید. طرف برگشت گفت مگه اینا میشنون؟ فرمود از شما بهتر میشنون. از شما بهتر میشنون یعنی چی؟ الان نفس آزاد شده، نفس همه حقایق رو توجه داره. حالا اینو من قول داده بودم که چون بحث ما قرآنیه، از قرآنم ذکر کنم. اجازه بدید دو سه نمونه به اقتضای وقتمون از قرآن عرض بکنم. یک، در سوره مبارکه یاسین، همتون آشنایین، من اولم اینو انتخاب کردم، راجع به حبیب نجار. در سوره مبارکه آیه مبارکه 20 راجع به حبیب نجار که مؤمن آل فرعونه، و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. این جاء من اقصى المدينه رجل، حبیب نجار بود، این یک مؤمنی بود، از راه دور رسید و اومد و به مردم گفت بابا این پیغمبر حقه، حرفشو گوش کنید، زیر بارش برید. اینا گوش نکردن، بالاخره کشتنش، یعنی جوری با او در افتادن که او رو کشتن. میاد تا آیه 26 و 27. در آیه 26 بعد از اینکه از آیه 19 شرح حال و جاء من اقصى المدینه رجلون رو توضیح میده، میاد تا میرسه به اونجا که اینا در افتادن و کشتن. در آیه 26 قیلت خلل جنه، به معنی اینه که کشتن، قیلت گفته شد به او. خب اگه این نمیشنوه که گفته شدن معنا داره. کیا گفتن؟ ملائک مأمور الهی. به کی گفتن؟ به این حبیب نجار. قیلت خلل جنه، وارد شو، نتیجهش رو گرفتی، تو حالا بهشتی. البته این جنت، جنت برزخه، چون جنت قیامت که شروع نشده. پس نفس از بدن جدا بشه، هم جنت داره هم دوزخ، به اقتضای درجه ای که داره بعد از مرگ، یا وارد جنت برزخی میشه یا دوزخ برزخی میشه. و لذا هم پیغمبر فرمودن، هم امام سجاد فرمودن، هم از امام کاظم داریم، چندین معصوم این روایت رو فرمودن، سند محرزی هم داره، القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار. قبر، اینم بگم، قبر حتما این نیست که توش قرار میگیریم. به محضی که نفس از بدن جدا شد، عالم قبر شروع میشه. لذا فشار قبر میگن. لازم نیست حتما این بگه آقا منه که دفن نکردم، منو سوزونده. نه، اون عذابی است که نفس داره متوجه میشه، اینه میگن عذاب قبر. و لذا برخی از فقها بخوانید گفتن نماز لیلت و دفن را که میگیم نماز وحشت، لحظه یک جان از بدن جدا شد بخونید، چون الان شروع شد در واقع شب اول قبرش. لذا عالم قبر یعنی عالم ورود نفس به عالم برزخ. القبر اما روزتون من ریاض الجنه اما حفرتون من حفر النار. قبر یعنی مدخل دروازه عالم برزخ برای نفس ما، یا باقی از باغهای بهشت است، روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر، یا یک حفره گودالی از نارهای جهنمه. اینجا راجع به حبیب نجار سوره یاسین، قیل ادخل الجنه، قال حبیب نجار چی گفت؟ یا لیت قومی یعلمون. عجب قشنگه، ای کاش مردم من میفهمیدن من کجام. بابا من درست کشتن منو، ولی منو به درجه بالاتر رسوندن. ببین کجا اومدم. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. که خداوند چه کرامتی برای من قرار داد، منو با کیا قرار داد. خب پس نفس از بدن جدا بشه، به اقتضای اون درجه ای که داره جایگاهش براش مطرح میشه. همچنین در سوره مبارکه غافر، که این سوره غافر رو سوره مؤمنم بهش میگن، در این سوره، سوره 40 قرآن کریم، در آیه 11، و من اجازه بدید آیه 10 رو بخونم تا 11 معلوم بشه. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. اینایی که فردای قیامت نتیجه اعمال خودشون رو میبینن چه، تا میرسه به اینجا، افرادی که اینا فردای قیامت جز گناهکارانن، عذاب قیامتی شامل حالشون میشه، قالوا ربنا، اینا میگن خدایا، امت تنسنتین و احیی تنسنتین، دوبار ما رو میروندی، دوبار ما رو زنده کردی، و اعترفنا به ذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، ما اعتراف میکنیم گناهانمون، آیا چاره ای هست از اینجا بریم؟ خب اینجا مفسرین این بحث رو مطرح کردن، از معصومین علیهم السلام هم پرسیدن، دوبار ما رو میروندید و دوبار ما رو زنده کردید، این دوبار کیه؟ یه بار مرگ از عالم دنیا به برزخ، یه بار مرگ از برزخ به قیامت. مرگ از دنیا به برزخ جدایی نفس از بدن، تعلق گرفتن به بدن مثالی برزخی. مرگ برزخ جدا شدن از بدن مثالی برزخ، متصل شدن به بدن قیامتی، که حالا اونو بعد بحث میکنیم چیه و چجوری میشه. پس اینم که قرآن کریم اون بحث عقلی رو اینجا به این صورت اشاره میکنه، این دوبار رو تناسخی ها این دوبار رو میخوان تناسخ بگن. با خود من بحث میکردن، میگفتم خواه اگه تناسخ باشه چرا دوبار توش موندن، و اون آیه 95 و 99 سوره مؤمنون هم براشون شاهد آوردم. حالا وقت نمیخوام بگیرم، دوستانی که با بحث تناسخ آشنان فقط، حالا اونایی که آشنا نیستن بعد بحثشو میکنیم که تناسخ اینجا. گفتم اگه اینجوری باشه چرا قرآن میگه حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما تركت و کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دیگه عالم دیگری نیست. وراء جدایی نفس از بدن یعنی مرگ، عالم برزخ است تا روز قیامت. قیامت همینطوری که ما قبل از ورود به دنیا یه جدایی از رحم مادر داریم، میشه دروازه حیات دنیوی، یه جدایی از دنیا داریم، میشه دروازه حیات برزخی، یه جدایی از برزخ داریم، میشه دروازه حیات اخروی و حیات جاوید ما. اینم باز در آیه قرآن کریم مطرح شده که میبینیم آیات فراوانی در قرآن کریم این مسئله رو مطرح کرده. یه نمونه دیگر هم اجازه بدید از سوره مبارکه نوح من عرض کنم. در سوره مبارکه نوح آیه 25 و 26، وقتی که حضرت نوح اون اصحابش رو سوار کشتی کردن و طوفان برخاست و بقیه مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر اون خطاهایی که کردن، به خاطر تخلفی که داشتن، همشون غرق شدن، فدخلوها نارن، وارد آتش شدن. هنوز قیامت که شروع نشده وارد آتش بشن، یعنی دوزخ برزخیشون. فلم یجدو لهم من دون الله انصارا و یاوری هم براشون نبود. پس نفس از نظر قرآن بعد از اینکه از بدن جدا شد به اقتضای اون درجه بدن نفسانی که داره یا در عالم نار برزخیه یا در عالم نور برزخیه. حالا انشالله ما بحثای عقلیمون تموم بشه بعد بحثای نقلی روایی میکنیم که مؤمنین در عالم برزخ چه عنایاتی به اونها میشه. شبیه همین روایت که شما از امام عسکری خوندم، اگر کسی به فکر تقویت مبانی اعتقادی دیگران باشه خدا بهش تلقین میکنه چنین میشه چنان میشه. روایاتی داریم امیرالمؤمنین تو عالم برزخ کلاس گذاشتن، حضرت زهرا تربیت میکنن، ولی کیو راه میدن؟ این ثبت نامش باید تو دنیا بشه. ثبت نام کلاس درس امیرالمؤمنین تو عالم برزخ با کارایی است که تو دنیا میکنیم. تو دنیا با علی کاری نداره. آقا امیرالمؤمنین همه وجودش رو گذاشت، حتی ضربه لگد به در و مقابل چشمش برای همسرش تحمل کرد، خم به ابرو نیاورد، برای اینکه من و شما حق رو بفهمیم. و وقت به من میگن آقا من کلاس دارم، من درس دارم، من حجره دارم، من بازار دارم، من پس کی برای دین وقت داری؟ این که نشد. و بعد توقع هم دارم بعد از مرگ یا علی، ما همش میگفتیم یا علی، خب لفظی یا علی گفتن که کاری نداره. آقا یه تسبیح به من بدید 100 تا که چی 10,000 تا صبح تا شب بگم علی 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 علی، کار حل میشه؟ علی چی میخواد از ما؟ امیرالمؤمنین علیه السلام داره برای دینش. آقا توی مکاشفه یک اهل دلی نقل شده امام عصر علیه السلام رو مکاشفه ای دست داد، دیدم خیلی ایام دهه محرم بود. خب معلوم بود دیگه تو دهه محرم گریه امام زمان علیه السلام در رابطه با کربلاست علی الظاهر. دیدم امام خیلی منقلبن، خیلی منقلبن. عرض کردم آقا، فرمودن خب بله که. گفتم برای شهادت جدتون امام حسینه؟ فرمود امام حسینم برای او گریه میکنه. گفتم برای شهادت عموجانتون حضرت ابوالفضل؟ فرمودن ابوالفضلم برای او گریه میکنه. گفتم برای عموجاتون حضرت علی اکبر؟ هر چی گفتم. عرض کردم آقا برای چیه؟ فرمود برای اسارت عمم زینب. یعنی چنان بحث اسارت حضرت زینب شوخی نیست. شما الان یه مقدار غیرت شیعیه بعضی از این جوونا میشنوید مثلا یه خمپاره خورد به گنبد حضرت زینب، شما تا چند شب خوابتون نمیبره؟ نمیشه. من یه تیکه ای رو توی یکی از سایت ها که از دوستان زنگ زد ببین، من رفتم دیدم یه عده جوونای عراقی شب ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام چسبیده بودن به ذریع حضرت ابوالفضل، میگفتن تو برادر با غیرت زینبی، ما ایستادیم ولی از شما کمک میخوایم. آیا این داعشی ها در زمان حیات عمت زینب همینا بودن دیگه، یزیدیان اون عصر، الان هم یزیدیان این عصر، اون زمان عمت رو اسیر کردن، حالا مقبره عمت رو بخوان خراب کنن، ما ایستادیم ولی کمک میخوایم. خب ببینید شما میشنوید دلتون به درد میاد. اون وقت امام زمان ولی الله، کائنات در ید قدرتشه به اذن الله، شاهد باشه که این همه وقت بنده نه حاضرم یک کمی از پولم بزنم، نه حاضرم یک کمی از استراحتم بزنم، نه حاضرم یک کمی از عنوانم بزنم، نه حاضرم یک کمی همش زندگی رو برای فقط دو تا چارتای چرت که انداختن که چه چیزی به نفع مادی چند روزه دنیای منه. اون وقت تو عالم برزخ منو میبرن تو کلاس امیرالمؤمنین؟ یا برو آقا تو با علی چی کار داشتی؟ یه چیز دیگه هم بگم، بالاخره ما شیعه ایم انشاءالله، ولی عدل و حکمت ایجاب میکند که تو عالم برزخ این تفاوت هم باشه. حالا اگه آدم تو بحثای معاد به اینا توجه کنه، میگه آقا جون من بعد از مرگم یا عالم برزخ دارم، چقدر قرار طول بکشه خدا میدونه، بعدش هم که قیامت دارم، لذا میخوام از تو این دنیا تو عالم برزخ هم شاگرد کلاس امیرالمؤمنین باشم. آقا ثبت نامش کجاست؟ چقدر میگیرن؟ شهریش چقدره؟ شهریش بندگی خداست، شهریش حرکت در مسیر ولایت اولیای الهیه. وقت اونجا چجوری میشه؟ همون میشه که اون آقا گفت تشنگی چنان بر من غلبه کرده بود روزم بودم. یه بار گفتم براتون، خانمش میگفت همش داشت اون روز میگفت که چقدر تشنمه. از آن شد من اول یه لیوان آب بخورم بعد نماز بخونم و بیام افطار کنم. از آن نشده از دنیا رفت. مرجع تقلید قوم خواب دید، زنگ زد به خانمش، آقا من فلانی رو خواب دیدم. گفت به محضی که جان دادم دیدم امیرالمومنین با جام کوثر فرمود بیا بنوش. نمیارزه آقا، نمیارزه. جوان گناه نکنیم غیر از فایده های دنیویش. برای حیات طولانی برزخیمون اینجوری بهره ببریم، برای حیات ابدی قیامتیمون هم اونجوری بهره ببریم. وقتی این چند روزه دنیا، وقتی همون میشه که چقدر بهلول زیرکانه جواب داد، وارد مجلس شد، هارون بالا منبر داره زهد میفروشه، تا چشمش به بهلول افتاد گفت عجب زاهدی هستی بهلول، چقدر دنیا رو طلاق دادی. گفت تو که از من زاهدتری، آخرت که مهمتره، تو طلاق دادی آخرت، با اون ارزش بیشتر رو طلاق دادی. آقا آدم آخرت رو طلاق بده برای چی؟ برای چند روزه دنیا. لذا اینا اگر فهم دقیق دینی حاصل شود زندگی یه حالت دیگری پیدا میکنه. این آیه رو اجازه بدید بگم و دیگه بحث کافی باشه. در سوره مبارکه منافقون هم آیه شماره 10 رو دقت بفرمایید. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب و اصدق و اکن من الصالحین ولن یؤخر الله. اینجا مخصوصا داره تصریح هم میکنه وقتی که نفس از بدن جدا شد، اینایی که مستحق اون عذاب الهی بودن میگن خدایا عقب بنداز، میگن نه دیگه امکان عقب انداختن نیست. خب این که دیگه تو قیامت که نیست، مال عالم برزخه، مال این مرحله است. پس از نظر قرآن، از نظر روایات، از نظر عقل، من مجملا دیگه بیشتر وقت اجازه نمیده جنبندی بحثو بگم که معاد از نظر قرآن امری محال نیست، امری ممکن است. عقل نمیتونه اثبات کنه محاله، عقل ممکن بودنش رو میفهمه با این تحلیل جدایی نفس از بدن. حالا ادامهش رو از قرآن میایم این بحث رو مطرح میکنیم. درسته این امر ممکنه ولی لازم و ضروریه، اینم قرآن مطرح کرده، میگه اصلا نمیشه که نباشه. ببینید بنده یه وقت میگم میشه کوه دماوند تو این حسینیه قرار بگیره؟ میفرمایید نمیشه، محاله. میگم میشه یه یخچال گوشه این حسینیه باشه؟ میگید بله میشه، امکانش هست. اما یه وقت میگم میشه، میگید اصلا باید باشه، نمیشه که نباشه. اینجا قرآن کریم میفرماد نه تنها معاد ممکن است، اصلا معاد ضرورت داره، باید باشه. به چه دلیل؟ انشاءالله اگر عمری بود از اولین شب جمعه مهر بیاری خدا با هم ادامه بدیم. خب اجازه بدید جلسه آخر امسال تحصیلی ماست، چون عزیزان مطالبی رو میفرمودند و با هم آشناییم، دوستانی که اینا رو مطرح کردن عرض کنم. آقا شیطان قویه، نفس بیچاره میکنه، عوامل گوناگون دست به دست هم میدن ما رو از خدا جدا کنن. ما تو مسیر الالله همون گونه که محرک برامون مهمه، بازدارنده مهمه. انقدر بازدارنده ها قویین، چرا مولای من و شما امیرالمؤمنین فرمودن اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، جدایی از بدی ها اولویت دارد از اکتساب حسنات، چون بدی ها باعث میشه که خوبی ها رو از بین ببره. آقا این هوای نفس بیچاره میکنه، دوستان ناباب بیچاره میکنن، این فیلم های کذایی توی اینترنت و ماهواره ها و رفتن جلسات اونچنانی و اینا همه ما رو بیچاره میکنه. ما دو کفه ترازو رو در نظر بگیرید، عقل، دل، خدا، پیغمبر، ایمان، درستی، صداقت، امامت. هوای نفس، شهوت، شیطان، لغزش ها، این کفه خیلی سنگین داره میشه، این کفه نمیتونه برابری کنه. حالا گاهی این جلسات هست، دوره هم میشینیم، یه خدایی میگیم، یه پیغمبری میگیم، یه عشقی میریزیم، یه توسلی پیدا میکنیم، چهار کلمه یاد میگیریم. اینجوری نباشه جلسات تعطیل شد، فاصله افتاد، عوامل اینوری هی زیاد بشه، اینور رو کم کنید. بابا وقت بذارید، گاهی زیارت مامزاده ها برید، گاهی زیارت اموات برید، گاهی مجالس موعظه‌ای که به درد میخوره سراغ دارید برید بشینید گوش بدید. شبانه روز لااقل 50 آیه از روی قرآن بخونید. همیشه در شبانه روز با وضو باشید، ارتباطتون رو با زیارت عاشورا قطع نکنید. عصرای جمعه زیارت جامعه یادتون نره، هفته یه بار زیارت آل یاسین رو فراموش نکنید. گاهی لااقل نصف شب پاشید نماز شب بخونید، بعد نماز صبح دعاهای روز رو بخونید، زیارت روز رو بخونید، دعای عهد رو بخونید. آقا همه اینهایی که من امروز گفتم در شبانه روز تقسیم کنید، یه ساعت و نیم رو نمیگیره، دو ساعت رو نمیگیره. من شبانه روز دو ساعت، آقا یه ترافیک میخوام برم یه چیزی بخرم بیام، سه ساعت چهار ساعت وقت منو گرفته. من شبانه روز دو ساعت برای قرآن خوندن نذارم، بعد چگونه بگم ابن الحسن امام زمان دل نورانی از در و دیوارم داره، عوامل مختلف آلودگی میباره، بعدم بگم آقا نمیشود ما فرد عالم برزخ با سلمان فارسی هم نشین باشیم؟ سلمان فارسی چه کرد؟ وقت بذارید برای دین، وقت بذارید. والله به عنوان وظیفه میگم که قسمه، نه توان جسمی دارم، نه دیگه هنجرم اجازه میده، نه پام دیگه میکشه، خودم رو با قرص و دارو میکشونم میام تا نفس دارم دارم داد میزنم. خارج از اینجا من شبانه روز الان تو این سن دارم 14-15 ساعت کار میکنم. آقایون برای دینتون کار کنید، یه مقدار بجنبید. خدا تو نه به قصد این که خدا تو دنیا جبران کنه، ولی تو دنیا آدم جبرانشو میبینه. مهمش تو این نکته است آقا، امروزه در و دیوار با همدیگه همراه شدن، مخصوصا برای امتحان شیعه. بی تعارف میگم، شیعه داره امتحان میده، سر پول امتحان میده، سر شکم امتحان میده، سر میز امتحان میده، سر مقام امتحان میده، سر تعلقات دنیوی امتحان میده، تا معلوم بشه آقا من الباب الى المحراب گرفتار شکم و شهوت و پول و مقامیم. با این اوضاع دارن این قرباله رو تکون میدن، به قول امام باقر علیه السلام تو قربلو سمت و قربلون نه قربله، انقدی قرباله داره تکون میدن، هی دارن میفتن. کیا میمونن تو اینا؟ به نماز بچسبید، به روزه بچسبید. این ماه رمضان در پیش خودش یه فرصتیه، سحرای آهی، یه ناله‌ای، یه اشکی، یه الهی العفی، یه امام زمانی، یا ابا عبداللهی، یه زیارت عاشورای با توجهی، یه زیارت اموات با توجهی، که اینا ما آقا بتونیم تو این زمان با نفسا که از در و دیوار داره تعلقات دنیوی ما رو میبره، ما بگیم نه آقا، یه امام زمان علیه السلام داریم که خیلی تنهاست، خیلی تنهاست. شنیدید همتون، تکراریه ولی عیب نداره. سید همیری، نه اون شاعر، از قبیله همیره، مرحوم محدث نوری در نجم الثاقب نقل میکنه، گفتی عاشق امام زمان بود، هی گریه میکرد، هی ناله میزد، چرا آقاتش نمیارن؟ من شیعای خوبی میشناسم، مؤمنین زیادی میشناسم. همینجور که ناله میزد مسجد سهل زیاد میرفت، یه وقتی تو راه داشت برمیگشت، برخورد کرد آقا افاضه‌ای فرمودن، عنایتی فرمودن، بعد متوجه شد خود حضرت. آقا فرمودن سید خیلی بیتابی میکنی. عرض کرد آقا آخه چرا تشریف نمیارید؟ فرمود یاور نداره. آقا من خیلی شیعای خوبی میشناسم. گفت چند تا میشناسی؟ حالا عدد تو چیز نداره، ولی من میگم مثلا 100. آقا من 100 تا رو من میشناسم. حضرت فرمود خب جمعه به اینا خبر بده، خیلی سری، مثلا ساعت 10 صبح همه تو حیات منزل شما جمع باشن، من 10 یکی رو میفرستم پشت بام، بعد میگم چه کار بکنید، فقط تو خودتون بمونا، قبلش هم 2 تا بزغاله با یه قصاب پشت بام نگه داره، هیچ که نفهمه. سید اومد یواشکی در خونه امام عصر، جمعه 10 صبح منزل ما، آقا شما هم بیاشو، این خوبا رو جمع کرد، خوبایی که سید قبول داشت، 2 تا بزغاله با قصابر هم پشت بام نگه داشت. ساعت 10 دلها داره از جا کنده میشه، همه متحیر، یه وقت دیدن نوری درخشی پشت بام روشن شد، یه تحول عجیبی فهمیدن خبری شده. چنان عظمت همه رو گرفت، میخکوب تو حیات ایستاده، کسی نفس نمیتونه بکشه. صدایی از پشت بام آمد: سید همگری بیا بالا. سید رفت پشت بام. آقا که حالا نماینده حضرت بودن، هر کی بودن، با اون قصاب فرمودن بزغاله رو آلام به گورهی بکش که جمعیت نفهمن، ولی خون از نابدان را بیفت. بزغاله رو ذبح کرد، خون از نابدان را افتاد، جمعیت این پای خون جاری شد. حتما امام زمان گردن سید همگری رو زده. اگر گردن سید همگری رو بزنه، ماها رو که به طریق اولا یک سستی و تردیدی در این که بمونیم یا بریم تو اینا پیدا شد. نفر دوم که از نظر شخصیت معنوی بعد از سید از همه بالاتر بود، ایشون رو به اسم صدا زدن بیا بالا. رفت بالا، بزغاله دوم رو که کشتن، جمعیت همه فرار کردن. سید همگری میگه نگاهی به من کرد، فرمودن دیدی یاور نداری. من یکی از پولم نمیگذرم، من یکی از مقامم نمیگذرم، من یکی از ریاستم نمیگذرم، من یکی از تعلقات دنیاییم نمیگذرم. خب من و امام زمان کجا؟ صلی الله علیک یا بقیت الله، صلی الله علیک یا بقیت الله یا حجت الله علی خلق افسوس که عمری پی اغیار دویدی از دوست بماندیم و به مقصد نرسیدی و سعی نمودیم که ببینیم رخ دوست جانا به لب آمد رخ دلدار ندیدی ای حجت هم پرده ز دیدار برف کرد که از هجر رخد پیرهن صبر دریدی شمشیر کجد راست کند قامت دین را هم قامت ما را که ز هجرت بخمیدیم شاها ز فقیران درد روی مگردان بر درگهت افتادم به صد گونه امیدیم یا ابن الحسن فرموده باشن جدام یا عبدالله نبودم کربلا و شورم از شما حمایت و دفاع کنم یادم نمی رود اون لحظه ای که اسب بی صاحب شما به خیمگاه برگشت همه از خیمه ها بیرون دویده ولی سالار زی لبرال دیدر زینب آمد بالای تل زینبیه، دید وای شمر با خنجر به طرف گودال قتلگاه، اون دم بریدم من از حسین کامد به میدان شمر سیاه امید بیدان من امید بیدان امید بیدان من امید بیدان او سوی مقتل من سوی قاتل او می نشست و من می نشستم او روی سینه یا فارس الحجام ادرکنا یا مصال المعلی ادرکنا آقا من جرأت نمی کنم به خودم اجازه نمیدم بگم یه سال مادم از شما خانواده زدیم این شب آخر به ما عنایتی بکن آخه ما کاری نکردیم اما این مقدار میتونم بگم مادر تونه یک سال شبای جمعه مناسبت از هر چه زدیم به یک دنیا امید وارد خانه شما شدیم از شما و پدرانتون گفتیم از شما و مادرانتون گفتیم آیا میشه امشب یه گوشه یه چشمی یا فارس الحجاب ادرکنم یا مصال المهدی ادرکنم یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا الا تمجدنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب
سمت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء غدير برحمتك يا أرحم الراحمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزتر عزادا ويكشف السوء 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 يا مجيب دعوة المزترين أجبنا ويا غاسل مزتر المستغيثين غصنا خدا جهان بشریت گرفتار است خدا ظالمین عالم میتازونن خدا به خدایید قسم به ما رحم کن فرج امام زمان امضا بفرما چشمان ما به جمال آقامون روشن و منور بگردان توفیق خدمت گذاری آستانش به ما مرحمت بفرما جوانان ما شیعان ما مملکت ما شیعان دنیا محافظت بفرما داعشی ها و حامیانشون آل سعود آل خلیفه و ابرقدرت های حامیانشون ذلیل و خوار بگردان خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به حال خودمون رها مفرما خدایا این عرض ادب یک ساله رو به کرمت از ما قبول بفرما ثوابی به روح مرحوم آجای حاجیان و آج خانم حاجیان و امواتای پرداختی و اموات این جمع عائد و واصل بگردان مریض هامون منظورین مورد نظر من حاضر در جلسه شفای عاجل و کامل عنایت بفرمام عزیزانی که در طول سال برای برپایی این جلسه به هر شکلی زحمت کشیدن یاریشون بفرما تاییدشون بفرما توفیقاتشون رو روز افزون قرار بده خدایا اگر حق به زبان ما جاری شد ذخیره آخرت ما قرار بده اگر خطا و اشتباهی از زبان ما جاری شد به لطف و عنایتت به ما به فهمان و از ما درگذر خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم جوانهای ما نوامیس ما پاک و متدین بدار نسل ما رو خدمتگزار مکتب تشیع قرار بده اموات ذبی حقوق من ببخش و بیامرز حوائج مشروع ای جم روا بفرما دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان به نبی و آله